Bismillahirrahmanirrahim. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Ve ala ahle beyti teyyebine tahirine l-hudatil mehdiyyine l-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كلام الله عليه السلام فقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية ولم ينزل معاوية على بيعته إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف لأهله من خير إن أرادوا توفيق اسبحمد الله خدمة عزيزان برادران وخاران بزرگوار که باز هم بهرمندیم از سخنان بی نظیره مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه و در ادامه مباحث و خطبه پیشینی که مورد بحث بود الان کلام خطبه 43 امام رو و انشاءالله کلام بعدی رو امشب خدمت دوستان بازگو میکنیم. آنچه در این خطبه موجز و کوتاه آمده است بازتابی است در ارتباط با ماجرای صفین و شام و معاویه. خطبه ایست که در نوع کتبی که مربوط به این ماجراست مانند وقعه صفین ابن مزاحم و دیگر کتب این چنینی نقل است و شواهد اون مشخص و در حقیقت کاشف از مواضع امیرالمؤمنین به دیدگاه های عمیق امام علی نسبت به نفس این درگیری با معاویه و شام است که الان لابلای خطبه خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. عنوان اولی که قبل از خطبه نوشته می شود در نهج البلاغه این است که فقط اشار علیه اصحابه بالاستعداد امام آگاه کردند، یارانشون رو ملتفت کردند، اصحابشون رو به مهیا شدن بحث برای به اصطلاح نبرد با اهل شام، حرب شامیان به معاویه بعد از آن که فرستادهی فرستادند به نام جریر ابن عبدالله بجلی الى معاویه، این رسول و فرستاده رو به اون فرستادند اما معاویه نازل نشد، یعنی حاضر نشد، فرو نیامد بر حکم امام و بیعت امام و نپذیرفت و استنکاف کرد. امام این گونه آغاز می کنن که به راستی مهیا شدن من برای اهل جنگ اهل شام و حال اینکه جریر در میان ایشان است اغلاق لشام، بستن درب شام است و بازگرداندن اهل شام از خیری که ممکن است اراده کنه. خب ماجرا این است که همان گونه که استحضار دارید معاویه بعد از به اصطلاح قتل عثمان خلیفه سوم و بیعت مردم با امیرالمؤمنین تن به این بیعت نداد، کوس مخالفت رو از قبل معاویه زده است و شواهد تاریخی نشان میده که ردای خلافت رو مناسب خیش میدید، یعنی در صدد آن بود که بسا بعد از خلیفه سوم مثلا به نوعی بر جایگاه خلافت تکیه بزند. ذهنیت معاویه ابن ابی سفیان چنین بود، لذا زمینه ها و بستر این کار رو هم فراهم می کرد با آماده کردن اذهان شامیان و مردم شام که به شدت کار جدی بر فکر این مردم شده است که تاریخ گواهان بود. هنگامی که امیرالمؤمنین بر خلافت ظاهری تکیه زدن، خب طبعا باید که تمام والیان، ولات و به تعبیر ما استانداران، فرمانداران مناطق مختلف زیر مجموعه بلاد اسلامی بیعت می کردند اینها، یا امیرالمؤمنین ابقاءشون می کرد یا امام جایگزین می کردند اینها رو با کسی دیگری و فرد دیگری که فراوان پیش آمد و همین اتفاق افتاد. معاویه بیعت نکرد و اعلام کرد علت عدم بیعت من این است که من علی را در دم و خون عثمان مقصر می دانم. یعنی علی ابن ابی طالب می بایست بهتر من می کرد، مانع این کار می شد و بسا چنین کاری رو نکرده است، لذا پس در خون عثمان مقصر است. و گذشته از این کسانی هم که با علی بیعت کرده اند، بعض از اینها همون کسانی هستند که در خون عثمان مدخلیت داشتن، شورش بر خلیفه کردن. پس بنابراین هنگامی که علی ابن ابی طالب چنین یارانی دارد و بیعت کنندگانی دارد، من معاویه نمیپذیرم حقانیت این خلافت را و قابل قبول برای من نیست. البته در این بین دایه های دیگری هم ایجاد شد، یعنی خواسته های دیگری، زیاد خواهی هایی که اگر علی بخواهد من بیعت با او بکنم باید اختیار شام و مصر به دست من داده شود و من والی مصر و شام باشم. یعنی دو بارانداز عمده اقتصادی و پشتوانه خلافت اسلامی اون روز، مثلا این منابع اقتصادی دست من باشد چنین و چنان. اینها هم گفته شد، اینا رو میبینیم لابلای کتاب‌های تاریخی میبینیم. اما موضع امیرالمؤمنین در این جهت و حال اینکه امام آگاه بودند به پایان و محال کار که چه به کجا میکشد، چه خواهد شد، رسول خدا چه به امام فرموده بود، اینها روشن. اما امیرالمؤمنین موضعشون این بود که بسیار منطقی و عمیق باب گفتگو رو با معاویه باز کردند. بسیار زیباست این مقطع تاریخ. امام مکاتباتی رو با معاویه دارند، نامه‌هایی رو فرستادند توسط رسولانشون به سوی معاویه که بخش مهمی از این نامه‌ها رو میتونید در قسمت نامه‌های نهج البلاغه مطالعه بفرمایید. گاهی نامه‌های کوتاه‌تر، گاه طولانی‌تر، بسیار دقیق، عمیق، در به اصطلاح ابتداءً یا در جواب نامه معاویه که خود اینها یک موضوع بسیار مهمی است در نهج البلاغه و قابل تأمل جدی‌تر است. آنچه الان خدمت دوستان می‌خوانیم یک نمونه از اینهاست که وجود مبارک امام نامه ای رو فرستادن به سوی معاویه و اون رو دعوت کردن به این که اجماع مسلمانان این چنین بوده است، بالاخره به ظاهر هم با رأی عرض به خدمتون آنگونه که مردم خواستند و رأی مردم من خلافت رو پذیرفتم. و احیانا اگر معاویه تصور کند که من که در احیانا مدینه نبودم که بخواهم همراهی با مردم کرده باشم که بپذیرم بیعت مردم رو، نه، این قاعده نبود که اگر در سقیفه بنی ساعده یا جای دیگری خلیفه ای رو انتخاب میکردن همه یا آحاد جامعه اسلامی اونجا باشن به مذهب و رأی خود معاویه و امثال معاویه. بنابراین این بهانه ای نبود و نمیتوانست هیچ نکته ای رو معاویه مطرح کند. امت اسلام پذیرفتن بیعت کردن به شدت با خلیفه خودشون و او هم باید تن بدهد. امام فرمودن بر این اساس بالاخره باید چنین بکنی و بپذیری. اما معاویه نپذیرفت. حالا من شروع کنم این عنوان اولیه رو بگم در این نامه. قد اشار علیه اصحابه بالاستعداد لحرب اهل شام. امام متنبه کردن، آگاه کردن، یارانشون رو مهیا کردن برای آمادگی نسبت به جنگ شام. البته کی؟ نه ابتداءً، بعد ارسادهی، بعد اینکه فرستادن رسول خودشون جریر ابن عبدالله بجلی را. آقای جریر ابن عبدالله بجلی در زمان عثمان فرماندار و والی همدان بود. اونگاه بعد از این که امیرالمؤمنین بر مسند خلافت نشستند، امام ابقا کردند او رو. یعنی مرد با درایتی بود و هنگامی هم که خبر به اصطلاح خلافت امیرالمؤمنین رسید به او، مردم همدان رو جمع کرد. شرح این رو بسیار طولانی در صفحات خیلی مفصل و طولانی ابن عبدالحدید در ذیل این نامه در شرح می نویسد. این رو می نویسه و توضیح میده تمام اقدامات این فرد رو. مردم رو جلب کرد، هماهنگ کرد، آرام کرد، مهیا کرد برای بیعت با امیرالمؤمنین، وفاداری خودشون اونجا ثابت کرد. این آقای جریر ابن عبدالله بجلی. اصالتا هم مشخص دیگه از بجل است و بجلیون یمنیونند و اینها از قبائل مهم یمن بودند. اصالتا خدمت امام رسید و ابراز کرد که یا ابوالحسن، اگر بناء شما این است که باب گفتگو را با معاویه بگشایید، من با معاویه آشنایی قبلی دارم، با اهل شام آشنایی دارم، دوستانی در میان اینها دارم، استدعا می کنم که من رو به عنوان فرستاده و رسول خودتون بفرستید که شاید زبان اونها رو بهتر بدانم و با اونها صحبت کنم. امام پذیرفتند به دلیل حسن سابقه جریر، اعتماد به جریر کردند و اون رو به عنوان سفیر خودشون و نماینده خودشون نامه به دست به سوی معاویه و شام گسیل کردند. خب حالا بعد از اینکه این اتفاق افتاده است، این جمله پیش میاد، یعنی خطبه امام با این زمینه است. امام فرمودن ان استعدادی لحرب اهل شام و جریرون اندهم، به راستی که استعداد یعنی چی؟ یعنی مهیا شدن، فراهم شدن، اسباب کار رو آماده کردن. استعدادی لحرب اهل شام، برای جنگ با اهل شام. و حال این که واو حالیه هست به اصطلاح ادبی، و حال این که جریرون اندهم، و حالی که آقای جریر نماینده من الان اونجاست، هنوز در حال گفتگوست، هنوز به اتمام نرسیده است، جواب دقیق قطعی برای من نیاورده است. اگر من چنین کاری را بکنم، اغلاق لشام. اغلاق از ماده غلق میاد، به معنای بستن و سد کردن. درب رو باز میکنن، فتح الباب است. درب رو میبندن، اغلاق الباب است. باز کردن چیزی، زدش به اصطلاح بستن اون و سد کردن اون میشه اغلاق. اغلاق لشام، این میبنده اصلا برای شامیان. چه چیز رو میبندد؟ لشام، خود شام رو میفرمایند، خود سرزمین رو میفرمایند. بدیهیست که اینجا یه مضاف محذوفی داره، یعنی اهل شام. به همین خاطر در قسمت قبلی فرمودن، اولا فرمودن لحرب اهل شام. این درب رو میبندد برای اهل شام. از چی میبندد؟ ادامه مطلب روشن میشه. و صرفن لأهلهی من خیرن انعرادو، و اینها رو باز میگرداند از اون خیری که ممکن است آن خیر را مردم شام اراده کنن، انتخاب کنن، برگزینن. ماجرا این است که اصحاب امیرالمؤمنین بعد از اینکه دوران اقامت جریر و گفتگوی جریر با معاویه و شامیان به طول و درازا کشید، پیشنهاد حمله به امام رو دادن. فرمودن دیگه اینجا اتلاف وقته، معاویه داره زمان میخره و داره به تعبیر جریر رو فریب میدهد، بهترین راه اینه که حمله کنیم. آقا پیشنهاد بزرگان و یاران امیرالمؤمنین حمله کردن بود و معطل نکردن ماجرا. پاسخ امیرالمؤمنین رو ملاحظه می‌فرمایید. امام می‌فهمن که اگر من الان اقدام به جنگ بکنم و حال اینکه جریر هنوز در حال گفتگوست، نماینده من رفته است اونجا داره مذاکره می‌کنه با شام و معاویه و شامیان، در حقیقت اگر اهل شام بخوان و تصمیم داشته باشن که از باب مصالحه وارد بشن، گفتگوی درستی بکنن، ستیزه‌گری نکنن و خروج بر ما نداشته باشن، اینا رو منصرف میکنه، اونها در موضع انفعال قرار میگیرن و باید پاسخ ما رو بدن. نبرد با نبرد میشه و طبعا در به خیر بسته میشه. خب حالا من میخوام بگم این جمله امیرالمؤمنین حاوی نکات دقیقی است. الان یاران امام پیشنهاد حمله میدن، میگن حمله کنیم و بزنیم و حرکت کنیم و بریم جلو و کار رو چنین و چنان کنیم. حتی بزرگان نامی در بین اینها بوده است که در تاریخ اسمشون نوشته میشه، اعلام آمادگی میکنن، اعلام نبرد میکنن، کسانی مانده مالک اشتر و غیره، که حمله کنیم آماده ایم. اما امیرالمؤمنین به عنوان رهبری فرزانه و بیدار و حجت بالغی الهی و امام حق، بینش و دیدگاه او با کسانی چون معاویه همچنین است و اهل شام چنین است. یک، امام به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ. نگرش امیرالمؤمنین ابتداعا نگرش جنگ و مبارزه و ستیزه نیست. امام ابتداعا صلح و آرامش رو ترجیح می‌دهد بر نبرد و قتال و مقابله. رضا میفرماد که اصل اولی برای من اینه که این گفتگوها به نتیجه برسد و این به نبرد و مبارزه این کشیده نشود. دوم، امام مایلند که فرصت کافی در این کار داده شود. در ادامه هم خواهد فرمود عجله رو نمیپسندند در این مسائل مهم سرنوشت سازی که ممکنه یه سوی قضیه خون و خون ریزی باشد، سوی دیگر قضیه آرامش و موفقیت و نجات باشد. امام به تمام معنا آماده، صبورانه، شکیبا ترجیح میدهد که زمان بگذرد، اما در این حال بالاخره اون نتیجه عاقلانه و منطقی استفاده بشه. سوم، گویا امام بالاخره این نکته رو کاملا مد نظر دارن و به یارانشون متذکر میشن که باید فرصت نگرش آزادانه و انتخاب درست و اراده منطقی به اهل شام داده بشه. اینها و صرفون فرمود لأهلهی ان خیرن این ارادو، اینا باید وقت داشته باشن، فرصت داشته باشن یه تصمیم آزادانه و رأی بسیار دقیقی رو ببینن و انتخاب کنن و برگزینن. خب اینها نکاتی است که مد نظر امیرالمؤمنین هست. با صبوری علی، با شکیبایی علی چنین ویژگی هایی می سازد. هیچ تأجیلی در این جهت نمی کند و کاملا اون گرمای یارانش، شور انقلابی یارانش موجب نمیشه که امام هم عزم به این کار بکند و بالاخره در صدد آن باشد که همان ابتداعا نبرد و جنگی رو راه بیندازد. خب تا اینجا عبارت مشخص شد. اما در این حال نکته چهارم، ولیکن قد وقت و لجریرن وقتن لا یقیم و بعده الا مخدوعا و آسیان. اما این فرصت دادن امیرالمؤمنین، این صلح خواهی امام، آرامش طلبی او حد و مرز و اندازه دارد. این همراه با ساده انگاری نیست. امام زیرک، سیاس، مدیر و مدبر است. تمام جوانب کار رو در نظر میگیره. اگر صبوری هم دارد، صبوری او بی مرز و حد و تعریف نشده نیست، بلکه در جای خودش مشخصه مرز و حد و اندازه او چیست. اگر صلح و آرامش رو میطلبد، در فضایی است که امکان استمرار و بقاء صلح و آرامش هست. لذا سریعا فرمود ولیکن قد وقت، من هنگامی که جریر رو فرستادم زمان برای طول مذاکره و گفتگوی با معاویه تعیین کردم براش. یعنی وقتی آقای جریر رو فرستادیم گفتیم، من درز میکنم مثلا گفتیم تو برو و در طی این دو ماه سه ماه مثلا 100 روز برو با معاویه صحبت کن و بعد از آن دیگه اگر نتیجه نگرفتی برگرد. تمام امام فرمان ولیکن قد وقت طول جریر وقتن، با تمام این صبوری، با تمام این تأنی و فرصتی که من برای این قضیه در نظر گرفتم، اما زمان تعیین کردیم، این رو آزاد و رها نگذاردیم که معاویه وقت کشی کنه و چنین و چنان کنه هر گونه که میخواهد. قد وقت طول جریر وقتن لا یقیم و بعده الا مخدوعا او آسیان، که اگر جریر بماند بعد از این مدتی که من براش تعریف کردم و خبرش نشه و گفتگو رو به انجام و پایان نرساند با معاویه و جواب نامه رو برای من نیاره که معاویه چه گفته است، دو حالت داره. یا اینکه متاسفانه جریر اون درایت و سیاست لازم رو در مذاکرات سیاسی نداشته و به گونه‌ای به تعبیر ما مخدوع شده است، یعنی خدعه شده، فریب خورده است. پنهانکاری و فریب رو در کلام عرب خدعه میگن. به این پستوهای خانه ها در منازل قدیمی نهان یه پستویی بود، یه صندوقخانه و پستویی تو این اتاق ها بود، به اون در کلام عرب میگن مخدعه. مخدعه چون پنهان است از دید. اون روش های پنهانی، شیبه های پنهانی برخورد رو خدعه میگویند. امام فرمودن این لا یقیم و بعده الا مخدوعن، اگر احیانن این طول زمان طی شد و نتیجه ای نگرفت و جریر باز نگشت، این مشخصه که در مذاکرات سیاسی توانمند نبوده، قدرتمند نبوده، خدعه شده بهش، فریب خورده. و معاویه توانسته از زمان بخره برای اینکه بتواند ذهن شامیان را علیه من بشوراند، این آقای جریر رو به تعبیر عامیانه سر کار گذارده است و این فریب خورده است. یا اینکه خدای ناکرده، احتمال دوم اینه که او آسیان، یا اینکه خود جریر اسیان از امر و فرمان من کرده است که تعیین کردم تا این زمان میمانی و بعد از آن دیگه فایده ای ندارد مذاکره. دیگه ما مذاکره نامحدود نداریم با معاویه، حد داره و اندازه داره. تا یه زمانی ما مذاکره و گفتگو میکنیم، ولا گفتگو برای گفتگو نیست، برای نتیجه است. اگر دیدی چنین سیاستی رو پیش گرفته است معاویه، اینجا بدون که دیگه باید بیای. اگر نیامد میشه اسیان او آسیان. چقدر ریزکاری ها رو امام دقیق بازگو میکنن و با یه کلمه، با یه جمله جان مطلب مشخص میشه. اما یاران من و عزیزان من، و رأیو اندی مال اناد، اما اون نظری که پیش من است و رأیی که من دارم همراه با اناد است. اناد، اناته، از همان ماده تعنی است. تعنی، تثبت به معنای درنگ و مکس فکورانه. مکس و درنگ فکورانه، تحمل عاقلانه. امام میفهمن نظر من تو این مسئله و این گونه مسائل مکس و درنگ عاقلانه است، نه شتاب بی مورد و بدون بررسی ها و دقت ها و ریزکاری ها. نه، من نظرم اینه که می ایستیم، درنگ می کنیم تا زمان کافی بگذرد و هنگامی که دیگه به تعبیر ما قطع امید کردیم از اون نتیجه مطلوب و لازم، دیگه از امکانات بعدی و فکر بعدی استفاده می کنیم. نقشه اول تمام، نوبت نقشه دوم است. مذاکره صلح به جایی نرسید، نوبت نبرد و جنگ خواهد شد. اونجا مانند شیر شرزه می قریم و کار خودمون رو انجام خواهیم داد. اما فعلا و رأی و اندیم الاناد، الان نظر من به اصطلاح صبوری، درنگ و تأمل است. فعرودو، از شما هم خواهش میکنم که چنین کنید. از شما یارانم میخوایم با من هم رأی باشید، هم نظر باشید. این جمله رو امام اینطور مطرح میکنه با این فعل فعرودو. ارواد در حقیقت ازا سار و دل ابل ابله، ازا سار به رفقن، وقتی شطور رو خیلی آهسته و با آرامی حرکت میدن، پینه میکنن، هینه میکنن، شتاب نمیکنن، نام این خود این عمل میشه ارواد. فعرودو، آرام باشید، شما هم با من درنگ کنید، با آرامش برخورد کنید، عجولانه و با شتاب به صحنه نیایید. البته این که من شما رو دعوت به این میکنم به این معنا نیست که از آمادگیتون و مهیا شدنتون و این سیر به اصطلاح مهیا شدن برای این قصه دست بردارید. ولا اکره لکم، ولا اکره لکم الاعداد. من ناخرسند نیستم از این که شما اعداد داشته باشید. عده به معنای ما، اعداد به معنای همون مهیا کردن، پیشبینی کردن، آمادگی لازم رو به دست آوردن. خیلی زیباست. من تأنی و صبوری میکنم، از شما هم میخواهم که صبورانه باشید. تصمیم به نبرد فعلا نمیگیریم الان با معاویه، اما این به این معنا نیست که بنشینیم به سادگی. نه، اینجا جایی است که فعد لهم ما استطعتم من قوه، اعداد میکنیم، استعداد میکنیم. شما آمادگی رزمی، نظامی و نبردتون رو داشته باشید، اما در حد آمادگی ولو به منزله اجرا و تصمیم گیری فعلا بنا ندارد که برسه. این رو امیرالمومنین به یارانش گفتن. خب من برمیگردم فقط سریع این جمله رو عرض میکنم. ملاحظه فرمودید این روش یک رهبر مدبر و فرزانه و حجت الهی است نسبت به یاران خیش، مجموعه کار و در حاکمیتش. اصل اول برای او صلح و آرامش است. راه ارتباط رو ترجیح میدهد با گفتگو باشد ابتدا، اما گفتگو نبی انتها، نامحدود، بلکه گفتگوی مشخص در چهارچوب معین. در کنار اون فرصت تصمیم گیری و اراده رو برای دیگران قائل شدن و در نهایت آمادگی و مهیا شدن برای روزی که احیانا نبردی، درگیری و ظلمی و تعدی پیش آید. این مجموعه نکاتی است که تا این قسمت از خطبه امیرالمؤمنین درس گونه میتوان از این فراز تاریخی استفاده کرد. حالا از اینجا فصل دوم خطبه رنگ دیگری رو امام نشان میدن. تا الان دیدید که چهره یک انسان آرام، صلح‌جوی، مذاکره‌گر این چهره رو مشاهده کردید. اما اگر روزی بیاید که دیگه صحنه مذاکره نیست، بستر گفتگوی سیاسی نیست، بلکه صحنه ایست که ثابت و مسلم است که وظیفه جز جنگیدن به مقاتله و نبرد نیست، ولقد ضربت انف هذا الامر بعینه. امام اون روی سکه رو نشان میده. ولقد ضربت انف هذا الامر بعینه و قلبت زهره و بطنه فلم ار لی فیه الا القتال او الکفر بما جاء محمد صلی الله. بلکه اگر پاسخ مساعد نبینیم، من میدانم وظیفه چیست و پایان کار کدام است، اما باید این سیل رو به شکل طبیعی طی کنم، باید کاملا حجت به اتمام برسد و روشن بشه برای معاویه، برای اهل شام، برای ارکان حاکمیت من، برای امت اسلام، برای هزاران سال تاریخ پیش رو که علی چگونه عمل کرد. تمام راه ها رو علی رفت. هنگامی که به انصداد خورد، اونگاه دست به قبضه شمشیر برد و اونگاه جنگ رو به صحنه کشید و مطرح کرد و هزینه شد در این راه. هزینه انسانی، هزینه مالی و بقیه مسائل. ولقد ضربت انف هذا الامر و اینه. امام از دو ضرب المثل استفاده می کنن اینجا. دو ضرب المثل یک مبتنی بر صنعت کنایه است. در کلام عرب وقتی که میخواد کسی بگه من این مسئله رو خوب بررسی کردم، هیچ ابهامی نداره، برای من روشن است، زیر و بالای این مطلب رو میدانم، حواشی اون رو میدانم، این جمله رو به کار میبرد. ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت زهره و بطنه. دو تا کنایه است که امام این دو تا کنایه رو به کار میبرن، بسیار دقیق و مفهم معناست. ببینید معنای نقد، ضربت انف هذا الامر، من زدم، یعنی رأی زدم، بررسی کامل کردم در این حد. میگیم من در فارسی میگیم گاهی تو عرف عامیانه میگم من پنبه این کار رو زدم، با همین فعل به کار میبرن در فارسی. لقد ضربت انف هذا الامر، من این کار رو خوب پنبهش رو زدم، کاملا بررسی کردم این رو. انف هذا الامر و عینه، بینی این کار را و چشم این کار رو من کاملا رصد کردم و زدم و بررسی کردم. خب اینو شما وقتی با یه انسان مواجه میشید، تو سو اولا خب چیز اولی که اون وجهه اولی که از یه انسان به چشم ما میاد، وجه، همین کلمه وجه الان عرض کردم، صورت وجه، صورت اولین چیزی که میبینیم، تابلوی اولیه ایست که ما با اون مواجه میشیم. در صورت هم بالاخره اون دوتا عضوی که ابتداعا زود به ذهن ما میاد به برخورد میکنیم، چشم است و بینی که کارکردشون هم معلومه و روشنه. اینها بیشتر میاد، گوش خب دیرتر به چشم میاد، اینها زودتر به چشم میاد. امام میفرمان من این کار رو تمام وجوه آشکارش رو بررسی کردم، دقیقا زیر رو کردم، این کار با معاویه رو، درگیری با معاویه رو، تمام ابعاد این رو دیدم، شامیان رو خوب شناخت دارم، معاویه رو سیاسی داهی بودنش، همه چیزش رو خوب میدانم، کاملا بررسی کردم. و قلبت و زهره و بطنه، و از اون طرف قلبت و به معنای چی؟ به معنای زیر رو کردن، به معنای تقدیب، یعنی چرخاندن و گرداندن، تمام جوانب زیر روی این کار معاویه رو من بررسی کردم به تمام ابعاد، با شناخت، با تأمل، با بررسی عالمانه، با تمام دقت‌ها و رعایت ضوابط، اما به اینجا رسیدم که در برخورد با شام من دو کار باید بکنم. فلم ارلی فیه الا القتال، دیگه این جاییست که دیگه تموم شد، دوران و گفتگوی و مذاکره به هیچ نتیجه ای نرسید، من به اینجا رسیدم. که فلم ارلی فیه برای خودم چیزی در این امر ندیدم با تمام این دقت ها و مطالعات و بررسی هایی که انجام دادم عالمانه آگاهانه بصیرانه الا القتال یا نبرد و جنگ با معاویه اول کفر یا اینکه کافر شوم با آنچه پیامبر آورده است. من دو راه بیشتر ندارم، یه راه من نبرد و جهاد با معاویه است، یه راه انکار کردن همه چیز وحی و تنزیل و سنت و سیره پیامبر و پشت کردن به آن و انتخاب علی روشن مشخص و موجه است. چرا امیرالمومنین دکتر میفرماید که مخیر بین این دوست؟ بالاخره صراحت قرآن کریم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. پیامبر دستور مستقیم اینه که با کافران و منافقان نبرد کن و غلظت هم بکن و هیچ کوتاه هم نیاد هنگامی که جای نبرد و جنگ است و محلی برای مذاکره گفتگو صلح نتایج به اصطلاح اینچنینی نیست و فراهم نیست شرایط اینچنینی. امیرالمومنین دیگه تمام کرد باب گفتگو رو. عرض کردم خدمت دوستان نامه این که جریر منتقل به معاویه کرد، برید بخونید نامه ششم نهج البلاغه است، همون نامه‌ای که امام جواد فرمان که من فرستادم جریر را با نامه ششم است. جواب معاویه هم هست در کتاب ها. بسیاری از بزرگان اومدن اینها رو جمع کردن، خیلی از این جواب ها رو. مثلا ابن عبد ربه در عقد الفرید بسیاری از این مکاتبات معاویه و امیرالمؤمنین رو یک به یک می‌نویسد. این نامه علی، این جواب معاویه، این نگاهی بکنه انسان در تاریخ، مثلا شیوه نگاه این دو انسان رو ببینه به مسائل چه بوده است، نوع گفتگوی سیاسی اون روز چطور بین این دو قدرت مثلا برگزار می شده و امام چقدر مماشات می کردن، چقدر با دقت و با حوصله تی کردن، تحمل کردن بسیاری از مطالب رو، اتهامات رو و سخنان ناروا رو. باز باب گفتگو رو نبستن تا جایی که دیگه تمام زیر روی کار به تعبیر خودشون بررسی شد، مطالعه شد، جایی نموند دیگه برای این که باب خیلی باز بشه برای امت اسلام. چاره فقط آن بود که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. در گوش علی زنگ میزند سخن پیامبر که یا علی، تو به زودی بعد از من اینو خوندم خدمت دوستان در خطبه سوم، خود به سبوم نهج البلاغه شیخ شقیقی خواندی و در کتاب پس از پیامبر هم که موجود اینها مدارک و اسنادش رو اونجا نوشتیم خدمت دوستان هست. فرمودن علی جان تو بعد از من با سه گروه مقابله میکنی، ناکسین و قاستین و مارقین. پیامبر مشخص کردن چه میشه برای علی. اونها پیمان شکنانی که هنوز ماهی پیش، دو ماهی بیش نگذشته از پیمان ها رو میشکنن و قائله جمل رو به پا می کنن و فتنه بزرگی در عالم اسلام ایجاد کردن. این یک گروه هست. گروه دیگر کسانی هست که اینها اهل ظلمند و اهل تعدی و زیاده خواهی و اینها قاستینند و چنین و چنان می کنند و از دل این حرکت هم گروهی بیرون اومدند که متاسفانه قائله نهروان از دل اون حرورا پیش اومد و حروریه شدند و اهل نهروان و مارقینی و کسانی که برون آمدن از بسیاری از به اصطلاح خارجین و خوارج شکل گرفت. پیامبر فرمودن تو با این سه گروه می جنگی. حالا قاستین هم که مشخص بود چه کسی است، تکلیف امیرالمومنین روشن شده است، یا می جنگد یا مقابله می کند. به نص صریح کلام حق و سخن پیامبر تن می ده یا امیرالمومنین پشت می کند و عافیت طلبی می کند و سازشکاری می کند. فرمود فلم ارلی فیه الا القتال او الکفر بما جاء محمد صلی الله علیه و آله. حالا به اینجا که میرسد امام بسیار زیرکانه یک به تعبیر ما تبصر ماده میزنن، یه زیلی میزنن، گویی در حقیقت شکواییه میکنن و مضمون این شکواییه اینه بله امروز ما درگیر شدیم به این که یک کسی به نام معاویه ابن ابی سفیان که ادعای مسلمانی میکند، خطبه جمعه میخواند، تمام ظواهر شریعت را عمل میکنه. اینو من خدمتون در ایام عاشورا و مناسبت‌های حسینی وقتای عرض کردم به تفصیل در سلوک ارغوانی، اون مجموعه سلوک ارغوانی رو دیگه کاملا با تحلیل تاریخی کاویدم و مطرح کردم معذرم بارکتون. تفاوت بنیادی بین معاویه و یزید روشن بود. معاویه تمام آداب شریعت رو رعایت میکرد، تمام ظواهر رو رعایت میکرد. یه پاپ متشرع به تمام معنا در ظاهر رعایت میکرد موازین رو، لب به شرب نمیدارم بزند، شرب خمری بکند، فسقی انجام بده، هیچ، تمام این ظواهر رعایت میشد، برخلاف فرزندش یزید که تمام ظواهر را زیر پا گذاشت. یعنی اصلا علت دوام کار حضرت مجتبی با معاویه که امام در حالت صلح ماندن 10 سال تحمل کردن، این همون سید و شهداست که میگه هیهات من نزله، اما چرا با معاویه کاری نکردن و اقدامی نکردن؟ چون معاویه به تعبیر ما بهانه دست نمیداد، تمام ظواهر شریعت را رعایت میکرد به کامل، اما وقتی که کار دست این نپخته خام تربیت شده رومیان رسید که بالاخره میسون، ببینید در تاریخ کیه، ببینید چه کسانی هستن تربیت کننده یزید بودند و چگونه القا شد تفکرات غیر اسلامی به ذهنش، و بعد کار به اونجا کشید که دیگه هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و هیچ منکری نیست که به جا نیاورده باشد، به تعبیر شیخ عجل. وقتی که چنین آشکار و شفاف قاتل و نفس المحترمه، نمیدارم از قتل و از زنا و از فلان و از چی و چی، تمام یک انبوهی که مسعودی در بروج الذهب می نویسد این حالات رو، وجود و مبارک سید و شهدا تو خطبه های اولیهشون اشاره کردن عمیقا بی پروا به این مسائل، دیگه اینجا جایی است که مثلی لا یبایع و مثله، دیگه دست حسین بن علی در دست یزید قرار نمیگیرد و به تعبیر حضرت اگر چنین کنم من، تمام آزاد مردان تاریخ تا ابد منو نفرین میکنن. حضرت میفرماید اگر من چنین بکنم، اون ذوات صاحب عزت و قدرت، اون نفوس آبیه، اینها کاملا نمیپذیرند و برای من حسین بن علی در طول تاریخ بالاخره خواهند گفت مذمت من رو نشان میده. این تفاوت بوده است و معاویه چنین چیزی و چنین حالتی رو داشته. امیرالمومنین میفرمایند این که الان من مجبورم با چنین کسی درگیر بشم، به ظاهر دو گروه مسلمان باشند مقابل هم بایستند، خون ریخته بشه، جنگ صفین به راه بیفتد، بخشی از این شرایط امروز بازتاب و نتیجه حاکمیت دیروز است. امام این رو می‌فرماید، این نتیجه سوء سیاست حاکم پیشین، خلیفه قبل و آنچه به دنبال اون در جامعه اسلامی تا الان پیش آمده است. انه قد کان علل امه والن، متاسفانه بر این امت والی بود. امام می‌فرمایند خب مرادشون خلیفه سوم است، عثمان بن عفان. انه قد کان علی الامه وال اهدف اهدافا، که اون والی هدف کرد اهدافی را. ببینید هدف از همون ماده حدیث و غیره از این میاد، به معنای کار نو، او ایجاد کرد یه امور نوعی را. خب مگر امر نو اشکالی دارد؟ مگر بده؟ مشابه این کلمه از چه واژه‌ای استفاده می‌کنیم؟ اصلا ببینید بدیع السماوات والارض، خداوند بدیع السماوات والارض، یعنی طرح نو میاندازد ذاته. خدا الگوی قبلی نداشته، اون چرا که آفریده است بدون مثال بدون الگو نو آوری کرده خداوند، بازسازی نکرده چیزی رو ذاته. بدیع السماوات والارض از خداوند. از همین ماده شما بدعت رو میگیرید. بدعت یعنی چی؟ بدعت یعنی کار نو، اما چه نوعی؟ در حوزه شریعت وقتی کاری بی سابقه که جزء شریعت نیست، با قوانین شریعت سازگاری ندارد، کسی ایجاد میکند و ادعای این میکند که این نکته امری است مشروع و جزء شریعت است، نام این میشه بدعت و این کس میشه بدعت گذار، مبدع و بدعت گذار در دین، و از کسانی که هیچگاه توبه اون هم مقبول نخواهد بود. معدود افرادی هم که توبهشون هیچ وقت قبول نمیشه. یکی بدعت گذار در دینه. ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، داخل کردن چیزی که جزء دین نیست، معلوم جزء دین نیست در دین، نام این بدعته. یه چیز نوعی که کسی ایجاد میکند با حال که در دین سابقه ندارد و هیچ هماهنگ با ضوابط دینی نیست. احدث احداثن هم این نوع بودنه. این امر حدیث رو امام میفرمان. متاسفانه والی بود و خلیفه بود که یه اموری رو ایجاد کرد و یک بدعتهایی رو در دین گذارد. حالا اینها چیست، کدام است؟ دیگه من حد و اندازه بحثمون رو این نبینم که وارد بشم. شارح معتزلی، باز هم دوستان اهل تحقیق رو ارجاع میدم به شرح ابن عبد الحدید در ذیل همین خطبه نورانی امام، شاید 20 صفحه رو اختصاص میده به گفتمانی بین یه عالم شیعی و یه عالم اهل سنت با داوری و نقل خودش، یعنی از سید مرتضی میگه، از بزرگی از اهل سنت میگه که اینها رو متاعن خلیفه سوم، یعنی نقدهایی که بر خلیفه سوم هست، گفتگو و مناظره میکنه. که چه مواردی است؟ شارح خویی در نهج البلاغه، در شرح عرض به خدمتون خویی، 20 و چند مورد از متائن خلیفه رو می نویسه. دیگه حالا دوستان اهل مطالعه میتونید مراجعه بکنید که اینها بعضیاش نقده های اقتصادی است. دیگه از دست رفتن انضباط اقتصادی بیت المال مسلمانان و قبیل سالاری و حاکمیت کردن بنی امیه بر اموال و سرمایه های اسلامی، بعضی از اینها نقده های سیاسی است در سوء رفتار سیاسی و تصمیم های غلط نسبت پاری از افراد. بعضی از اینها رفتارهای شخصی است با کسانی مانند تبعید کسی که آسمان بر صادقتر از او سایه نیفکنده است، ابوذر غفاری، ضرب و شتم عمار یاسر، عبدالله ابن مسعود، یعنی سوء رفتار با صحابی پیامبر، با صحابی نامدار پیامبر و تکروی ها و استبدادگری هایی که اینها رو حذفشون کرد و چه و چه. بعضی از اینها بخش سیاسی بوده، بعضی از اینها نکات اقتصادی است، بعضی ها نکات اجتماعی است که دیگه اینها در قالب نقدهای مفصلی نوشته شده و گفته شده، من ورود با اون نمی کنم. امام می فهمان احدث احداثن که نتیجه این شده و اوجد الناس مقالن، که دیگه در مردم مقال ایجاد کرد، حرف ایجاد کرد، سخن ایجاد کرد، داد مردم به در آمد. وقتی این صحنه ها رو دیدن، این مطالب رو دیدن، این بدعت ها رو دیدن، این مسائلی که مخالف با سنت پیامبر بود در این حوزه های مختلف دیدند، اوجد الناس مقالا، بعد فقالو، دیگه شروع کردن مردم برای خلافت و خلیفه به حرف زدن، نوشتن، گفتن، نقد کردن. ثم نقمو، اوج گرفت این اعتراضات و تبدیل شد به ناپسندی ها و ناخرسندی ها و به تدریج اقدام ها. یعنی ابتداعا مردم در یه آستانه تحمل کردند، بعد اعتراضات گفته شد و شنیده شد، به سخن اومدن، بعد موج ایجاد شد، مردم اومدن ناپسندی خودشون رو در مقام عمل اثبات کنن و نتیجه آن شد که فقیرو، مردم دیگه حاکمیت رو تغییر دادن. چقدر کوتاه، ببینید این گزارش سیاسی رو امام به چه شیوه گفتن، دقت فرمودید. و اوجد الناس مقالا، خلیفه کارهایی کرد که احداثن، کارهای بی سابقه، غیر معقول، غیر مشروعی رو انجام داد. نتیجه اون شد که تحمل جامعه هم در حدی است، به جایی رسید که اوجد الناس مقالن، دیگه سخن از مردم برخاست، اعتراضات برخاست، اعتراضات به نوعی به اوج رسید، تبدیل شد به نارضایتی عمومی. ثم نقمو، بعد این نارضایتی ها تبدیل شد به چی؟ به یه شورش، تبدیل شد به یه حرکت علیه خلیفه و نتیجه آن تغییر خلیفه شد به اصطلاح. حالا این در شیوه تحقق این کار و کشته شدن عثمان و اینها، دیگه موضع امام علی تو نهج البلاغه خوندیم، باز هم میرسیم جاهایی که امام نارضایتی خودشون رو از قتل خلیفه به صراحت و وضوح ابراز میکنن و بازگو میکنن که حتی اقدام در جلوگیری و غیره که اون بحث دیگه ده. اما این شد که شد، فقیر و چنین کاری پیش آمد. خب ملاحظه فرمودید این خطبه 43 بود با همه فراز و نشیبی که ولو کوتاه، اما از دل این ببینید چقدر صفحات گسترده تاریخ بیرون میاد راجع به صفین و قبل از آن، و بسیار بسیار قابل تأمل و جدی است. و من کلام له علیه السلام، خطبه 44 و بعدی. لما هرب مسقلت ابن حبیرت شیبانی الى معاویه. این خیلی کوتاه، این دو خطه. اینو امام زمان این حرف رو گفتن که کسی به نام مسقلت ابن حبیره الشیبانی از قبیله معروف بنی شیبان، مسقلت ابن حبیره الشیبانی گریخت به سوی معاویه. کیه این مسقلت ابن حبیره الشیبانی؟ این از به اصطلاح والیان امیرالمؤمنین است. این فرماندار یه جایی است در فارس، در عرض به خدمتون فارس فعلی ما، این در این قسمت ها در عرض اردشیر خره در این منطقه نزدیک فیروزآباد، این در اینجا والی است، این فرماندار امام در اینجا. اما گریخت به سوی معاویه. چرا؟ و کان قد بتا از سبی بنی ناجیه من عامل امیر المؤمنین و اعتقهم، چون اسرای بنی ناجیه رو الان توضیح میدم خدمتون، از عامل امیر المؤمنین و فرماندار فرمانده امیر المؤمنین نماینده امام اینها رو خرید آزاد کرد. فلما طالبه بالمال، وقتی گفتن خب الان از بیت المال اینا رو خارج کردی بپرداز به بیت المال، خاصبه اینجا خانه به خیانت کرد به امیرالمومنین، دیگه امانت مالی رو رعایت نکرد. هرب الی شام، اگرم کسی در مسائل مالی اهل خیانت باشد دیگه در نزد امیرالمومنین جایگاهی ندارد، اما آغوش بازی در انتظار اوست، میتواند به شام پناه ببرد، چون اونجا مشکلی با این گونه مسائل و اختلاس ها و کم و زیاد های مالی نیست. به سوی ما شام و معاویه گریخ. خب حالا ماجرا چیه؟ خریت ابن راشد از خوارج بود در ماجرای صفین. بعد از این که پیش آمد آنچه پیش آمد و خواندیم نوبت قبل اون موضع خوارج رو دیگه، لا حکم الا لله رو خوندیم خدمتتون، وقتی کار به اونجا کشید که خودشون چنین آتشی رو به جان جامعه و علی افکندند، بعد اومدن مدعی و معترض هم شدند و چنین سخنی رو گفتند، خیلی اینها مواضع مختلفی گرفتند. یکی از اینا خریت ابن راشد در یه حرکت اعتراضی به امیرالمومنین و مقابله با امیرالمومنین یه دسته تشکیل داد، یه دسته نظامی تشکیل داد و شروع کرد در بعضی از مناطق بلاد اسلام و تحت حاکمیت خلافت اسلامی به آشوبگری و ناامنی زدن، بستن، گرفتن، غارت کردن، برای اینکه اذهان جامعه رو به علی چه بکنند؟ منفی بکند و انسان‌ها رو، جامعه رو معترض کنه و چنین و چنان، همین چیزهایی که در عرف امروز دنیا هم داریم می‌بینیم. این کار رو شروع کرد به انجام دادن. امیرالمؤمنین فرستادند یکی از فرماندهان خودشون معقل بن قیس رو فرستادن برای مقابلش، به سرعت و قاطعیت مقابله کرد و بست خریت بن راشد و دست پاشو بست و به زیرش کشید و از بین رفت و اسیر گرفت تمام نیروهاشو. نیروهایی که داشت دو گونه بودن، یه مسلمانانی بودن که در بین اینها بودن و یه گروه غیر مسلمان رو اجیر کرده بود که همراهی میکردن با اونها. خبر رسید با آقای مسقلت ابن حبیره الشیبانی، یعنی رسیدن به منطقه حاکمیت، به اصطلاح کل واقعه همونجا اتفاق افتاده بود. مسقلت ابن حبیره الشیبانی در جریان قرار گرفت، با این اسرایی که گرفته شده بود و غیر مسلمان بودن ارتباط داشت، با اینها آشنا بود، تقاضا کردن تو اگر مبلغی بدی ما را آزاد کنی و بخری و آزادی ما رو چه بکنی و عرض به خدمتون دیگه. حالا چه معامله‌ای با هم داشتن اونها رو در تاریخ نیست، ندیدم من جایی که نوشته شده باشه. این اتفاق افتاد، از بیت المال یه مبلغ گزافی رو داد این اسرا رو خرید و بعد یه چیزی رو گذاشت تو بیت المال دیگه برشی نگذاشت. حالا دیگه چه معامله مالی یا اسناد محرمانه پشت پرده‌ای با هم داشتند معلوم نیست. امیرالمومنین با خبر شدن از این ماجرا و این کار، نفس عجیبه ها، نفس کار مسقلت ابن حبیره رو تمجید کردند و تشکر کردند از اینکه انسانهایی رو آزاد کرده است. چرا؟ چون امیرالمومنین معتقد است لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا، هیچ کس برده هیچ کس نباید باشد که خدا انسان رو آزاد آفریده است. علی معتقد است به ات و رقبه، آزاد کردن بردگان و این رو از بزرگترین کرامت‌های انسانی می‌داند و دعوت به اون می‌کند. تشویق کردند، تشکر کردند، اما فهمیدن از کجا با کدام پول؟ آیا از هزینه شخصی بوده است؟ از اموال پدری بوده است؟ یا از بیت المال مسلمانان؟ اگر این چنین است باید درهم درهم اون رو برگردانی. تو حق تصرف در بیت المال رو و حقوق مردم رو به این شیوه نداری، تو چنین نمایندگی نداری، اجازه نداری که در این اموال مردمی تصرف کنی. امام فرمودن قبح الله مسقله، خدا چهره مسقله رو مشوش کند. مسقله وقتی که فهمید موضع امیرالمومنین رو و دیگه حالا هر کاری کرده بود، تعبیر اینه خاصبه یعنی خانبه، خیانت کرده بود حالا به لحاظ مالی و اقتصادی، گریخت به سوی شام، حرمه الی شام. امام فرمودن قبح الله مسقله، خداوند چهره مسقله رو قبیح و زشت کند. فعل عجیبه، فعل ساده، کاری که انجام داد کار ساده بود. ساده جمع سیده، سید بزرگ، آقا کریم. کاری که انجام داد کار بزرگان بود، آزاد سازی بردگان. میزدایم من علی مسئله را نسبت به این کاری که انجام داد. این چقدر زیبا، گریخته فرار کرده رفته به شام، خیانت کرده. امام نفس عمل شایسته شد تمجید میکند، کار زشتش رو تقبیح میکند. با تمام آزادواری و آزادنگری و تفکیک، همه یا هیچ در کار امیرالمومنین وجود نداره. فعل فعل ساده، کار خوبان شایستگان و بزرگان رو انجام داد. اما بعدش و فر فرار العبید، بعد مانند انسانهای زبون عبید گریخت و فرار کرد به سوی معاویه. فما انتق مادهه حتی اسکته، هنوز ماده و ستایشگر او در قبال این کار زیبا و شایستهی که مسقله انجام داد لب به ستایش او نگشوده بود که کاری کرد که دهان را از مدح او ببندد. این ادیبانه امام سخن میگن. فما انتق مادهه حتی اسکته، هنوز به نطق نیامده بود گوینده مدح او، میخواست مدحش رو بگه، اما تا خبر فرارش به بارگاه معاویه رفتن و اسرار پشت صحنه‌اش آشکار شد، اسکته، ساکت کرد این مدح را. خود امیرم، من میخواستم مدحش رو بگم، ثناش رو ادامه بدم، اما نگذاشت مدحش بکنیم. ولا صدق واصفه حتی بکته، و مسقله جوری عمل نکرد که کسی که داره وصفش میکنه وصفش صادقانه باشد و واقع گرایانه باشد و مطابق با عمل مسقله، الا اینکه بکته، سرخورده کرده مدح کننده خودش و توصیف کننده خودش را سرخورده کرد، کاری کرد، ساکتش کرد. بکته او ای سکته او او و بخه او، یعنی ساکتش کرد و منصرفش کرد و اصلا سرخورده شد از اینکه بخواد چیزی بگوید. یعنی گاه انسان کاری رو انجام میده عزیزان که مستوجب و مستحق وصف و تمجید و ثناست، اما ادامه این کار را درست انجام نمیده، وارونه میشه، نتیجه مستحق مذمت و سرزنش و ملامت خواهد شد. گاه انسان شروع خوبی دارد اما این شروع پایان خوبی ندارد، به هر دلیل، به سوء تدبیر، به سوء نیت، به خبث سریره و به ده ها مسئله دیگر. امام این نکته رو اشاره میکنه. مسئله میخواست کار خوبی بکند. من به نظر نفس خود این عمل رو، یعنی ببینیم ما یه بحثی داریم دیگه، وقت گذشت، یه بحثی داریم به نام حسن فعلی و حسن فاعلی، قبح فعلی و قبح فاعلی. ممکن این کار خوبی باشد ولو اینکه نیت فاعل این و شخصیت فاعل شخصیت جالبی نباشه. ممکنه کار بدی باشد ولو از بهترین اشخاص سر بزنه. چه خوب است که هم حسن فعلی باشد هم حسن فاعلی. اما گاه ممکنه نفس این کار خوبه هم آدم بدی انجام میده. ما کاری نداریم، ما نفس این عمل رو میپذیریم که خوب است، بدی او سر جای خودش محفوظ و بالعکس. توجه فرمودید؟ این کار خوبی انجام داد اما نتونست این کار خوبش رو با خوبی شخصیت خودش و رفتار بعدیش ادامه بده. بعد امام میفهمن
همین آدم، همین مسخره که گریخت به سوی معاویه، اگر میموند و این کارو نمیکرد، یعنی میموند و فرار نمیکرد، من علی بهش فرصت میدادم، ازش تشکر میکردم، تقدیر میکردم، باش کنار میومدم تو این کار. چطور؟ ولو اقام لأخذنا میسوره، اگر مسخره میموند فرار نمیکرد، من اون مقداری که میتوانست از دیون بیت المال که تصرف کرده بود به سلیقه خودش بدون اذن من و بدون رضای مسلمانان تصرف در بیت المال مسلمین کرده بود، اون مقداری که میتونست برگردون من ازش میگرفتم. بعد وند هزرنا به مالهی وفوره، بعد منتظر میشدیم، فرصت بهش میدادیم تا وفور مالش، یعنی تا زمانی که مالش افسوده شود به یک اتمامی برسه که بتونیم از مالش بقیه رو بگیریم. ببینید قاعده در قرآن داریم در مورد بدهکار و اون قاعده اینه، این قانون خداست. و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره، این قاعده حقوقی هم هست. اگر بدهکار بدهی داره که توان پرداخت اون رو نداره، شرع ما میگه، قانونم میگه، باید بهش فرصت داد تا روزی که بتواند دینش رو بده. و این کان از او عسرتن و نظرتون الی میسره، این اگر اعسار داره و عسر داره باید فرصت داد تا بتواند بالاخره کاری بکنه، تلاشی بکنه، دری گشوده بشه تا دینش رو بده. من با مسئله چنین میکردم، اون مقداری که میتونست بده بقیه‌اش رو بهش فرصت میدادم تا بیت المال مسلمانان را پاسخ خوب باشد. اما اون به هر دلیل پشت پرده این که داشت، که شاید مهمترین دلیلش متاسفانه بود بگیم سنخیت و جنسیت هست. بالاخره عموم الناس میگفتن الجنس مع الجنس یمیلون، اونها با بیان عامیانه میگفتن یا کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. اون کسی که روح علوی ندارد بالاخره به دامن معاویه متصل خواهد شد و گریخت به سوی شام. و این شد که نام او به گونه ای مطرح شد که امام فرمودند قبح الله، خدا چهره مسقله رو قبیح و زشت و کریه گرداند که با این عملش چهره خودش رو زشت و کریه کرد و در تاریخ نام او چنین باقی ماند. خب این هم کلام 44 وجود اون باره که امام. کلام 45 فوق‌العاده است، یک بینش عمیقی رو امام در توحید اونگاه در دنیا به انسان میدن که باید نوبت آینده خدمت عزیزان و بزرگواران پیگیری کنیم و بخوانیم و استفاده کنیم. پروردگارا به آبروی سخنان امیرالمؤمنین توفیق حرکت درست، حسن عاقبت، دوام در مسیر خیر و سعادت رو به همه ما عنایت بفرمایید.